رسول الله.
الله
فقالها الطيبين على أهلنا المسؤولين اللهم اغفرنا وجميع المشتبهين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث عرض کردیم راجع به واجب مشروط مطالبی رو عرض کردیم و چون دیگه مقداری مطالب از جای مختلف بحث بود، من اینکه بحثی رو به اصطلاح به جای به سامانی برسونیم، به مقداری از کتاب خود مرحوم نائینی قدس الله سره استفاده میکنه که برقم نیست باید به این زحمتی. از این صفحه 184 در جلد اول از فواید سم امدار، ما همیشه امدار میخونم بقیش حذف میکنم، اون مدار قیود رو بما یکون لها دخلون فی اصل مصلحت الوجود. من دیروزی مثال رو عرض کردم مارمای بجنودی میفرمودن به این که در باب مصلحت نماز وقت دخیل در مصلحت نیست، دخیل در خطاب. من دیروز عرض کردم من تو درس های خوشونه ازشون نه، من درس ایشون زیاد با این شوهر خاله ما بود زیاد نرفتم، اما تو بحث خونگی و گرده ای زیاد بودیم. عرض کنم که 5 سال خونگی حیات ایشون، عرض کنم که ایشون نقل میکردن که مرحوم نائینی معترض بودن برای کسی که صبح از خواب بلند نمیشه یا ساعتی یا کسی بگذاره بیدار بود، و میگفتن به این که ایشون معتقد بودن که وقت دخیل در ملاک نیست، اما وقت دخیل در خطابه. یعنی الان که ظهر نشده، هنوز اذان ظهر نگفتم، ملاک وجوب نماز هست، نصات و عن الفحشاء والمنکر، اما خطابش نیست، خطابش بعد از ظهر، بعد از زوال. از کلام این رو من از آقای بجنودی شنیدم.
پس وقت دخیل در ملاک هست،
نه در خطاب ملاک. حواسم جمع. وقت دخیل در ملاک نیست.
الان ملاکش هست.
ملاک هست ولی، اما خطاب نیست.
ولی ایشون قائلن که باید ساعت رو خوب کنیم.
خب باز هم چون ملاک هست دیگه. چون وجوب مقدمه تابع ملاک، تابع خطاب نیست. یعنی شما اگر الان میدونین که ظهر که شد، کلا نه آب دارین نه خواب دارین، فاقد و طهورین هستین. میگه از الان باید نگه بود، ولی هنوز اذان ظهر نگفتن، چون وقت رو دخیل در خطاب میدونن اما دخیل در ملاک نمیدونن. این رو عرض کردم از ایشون شنیدم، درس های خوبی هم نشد. عرض کردم من گاهی بعضی مطالب رو از مرحوم نائینی که در آقای خوبی هم در درسی میفرمودن، از آغازی ها که زیاد تر میشون، خیلی کم متعرض آغازی ها میشون، به عکس مرحوم آقای شامسین اصفهانی، چون آقای بجنودی درسی شما به هیچ جایی نرفته بودن، از ایشان چیزی نقل نمیکن، اما از آغازی ها مرحوم آقای نائینی زیاد با هر دو خیلی بسا گرم بود. علی حال این دخیل، اگر این مطلب دور از کردم بعدم میاد توی ترتب کجاست این میاد، این بحث ما صاحبونم تو دلواز از سال پیفاز مطرح کردم، چند بار سال مطرح، و این مطلب ایشون اجمالا میگه رو ما یکون له دخلون فی اصل مصلحت الوجود به حیث لا یتم و ملاک الامر الا بعد تحقق الغیب. این غیب در اینجا دلوک شمس بسه اگه مثل روشن شد، اصلا ملاک بعد از آمدن وقته، اصلا ملاکش این بس، مثل این اصلا اذا جا اوه فشتر خبز، اصلا ملاک وجوب خریدن خبز آمدن مهمانه، تا این غیب محقق نشه اصلا اون ملاک نیست، نه اینکه خطاب نیست، نه خطاب اشتر الخبز نیست، اصلا ملاک نیست. ملاک این که شما میخواید نان بخرید از که مهمان آمدید و بلا جاهل ضیف فشتر الخبز، اینجا غیب دخیل است در اصل ملاک. این یکی به حیث و انهو لا یتم و ملاک الان، اما در مثل وقت ملاک دخیل نیست. دقت کردین؟ دخیل در خطاب هست، خطاب اقم سلاد دلوک شمس بعد از دلوک شمسه، خطابش بعده، اما ملاکش قبلش هست، ملاک به اصلاح اقم سلاد قبلش هست. و ما کرارن عرض کردیم مشکلی رو که با مرحوم نائینی در این جهت داریم، این که تفکیک بین ملاک و خطاب رو قاعده ای نداریم که بتونیم در بیاریم. اگر در لسان شارع آمد قبول میکنیم، اگر در لسان شارع نبود قاعده ای نداریم که بگیم این دخیل در ملاک، این دخیل در خطاب، اینکه در کدومی که دخیله، یه قاعده خاصی نداریم. بله از نظر عرفی اینطور هست، اگر گفت اذا جاء الضيف فاشتر خبز، عرض کردیم عرف اینطور میفهمه. اصولا وجوب بعد از آمدن مهمانه، اصولا وجوب اذا جاء الضيف، یعنی که انما ملاک هم چون این آورده اذا جاء یا این جاء الضيف فاشتر خبز، این رو اینطور میفهمیم که اصل ملاک بعد از آمدن مهمانه، مهمان نیامده باشه ملاکی نیست. اینو میفهم، این مقدار رو از ظاهر دلیل میفهمیم. و عرض کردیم همین چون بحثای ما متفرقات بود، این بحثی که ما آیا واجب معلق داریم یا نداریم، یا مثلا این جا اکز ضیف فاشتر خبز واجب معلق یا مشروط، عرض کردیم مرحوم صاحب اصول ظاهرش اینه که، حالا عبارت صاحب اصول اینجا هست، بله ظاهرش جالب، با این کمی سخته برقامت عبارت اصول هم میخونم براتون، ظاهرش اینه که هم معلق قبول میکنه هم مشروط رو. عرض کردم واجب مشروط واجبیست که وجوب و واجب هر دو استقبالی هستن، نمیگن واجب مشروط، مثل این که میگه اینجا اکلده فشتر خبز، هم وجوب بعد از آمدن مهمانه، هم خود خریدن نان بعد از آمدن مهمان، واجب که خریدن نان باشه، اینم بعد از آمدن مهمان. اینی که مرحوم صاحب اصول تصویر کردن، گاهی میشه وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه، این رو عرض کردیم. مرحوم ناینی میگه معقول نیست، عرض کردیم نه معقول هست، مشکل نداره، به خلاف ناینی این که ایشون میفرم معقول نیست، نه معقول هست، مهمش اینه باید دلیل بیاد. اگر ما باشیم و این عبارت، این عبارت که انشاء اکر ضیف اشتر خوست، یا ما باشیم و این عبارت لله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، به معنای استطاعت و معنی قدرت، آب دست کردم معنی قدرت گرفتم، الیه هم یعنی الالحج، قدرت بر حج، که ما از کنیم در هر دو شبه داشتیم، نه استطاعت بر معناست نه الیه زمیر الیه به حج برمیگرد. الان بحثاش چون گذاشت یه تکرار نمیخوام بکنم. الان حاله اگر این جور گرفتیم معنای آیه مبارکه رو، ولی الله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، من استطاع یعنی وقتی که قدرت پیدا کرد و در نهم ذیحجه روز عرفه در عرفه بود، این برش حج واجبه، این طوری معنا کردن. این ظاهرش اینه که وجوب استقبالیه. صاحب اصول برای که اون با اون مقدماتش مشکل برخورد کرد، گفت نه وجوب فعلیه، این چون در حج با مشکل برخورد کردن، چون طرف که مستطیع میشه مقدمات حج آماده میکنه. خب این عرض کردم آقای بجنورد هم از بجنورد هم مخواستن حج بدن، هفت ماه تو راه بودن، خب این هفت ماه تو راه باید مقدمات حج شد این را آماده بکنه، لباس و دابه و مثلا الان در زمان ما پول هواپیما و این چیزها رو باید آماده کنه تا باید راه بیفته، مراتب خودش رو ثبت نام در ذات حج و الی آخر قضایا و ویزا و الان بهش مشکلات به صیغه دیگری هست، به صورت این مشکلات رو باید انجام بده. لذا ایشون میگه چون این مقدمات باید انجام بده پس وجوب فعلیه، دقت کردین؟ ایشون میگه از این کار معلوم میشه وجوب فعلیه، این وجوب فعلیه، اما واجب که خود حج باشه استقبالیست در نهم ذیحجه. این تصویریست که مرحوم صاحب اصول راجع به این قصه کرده. به این مناسبت هم مرحوم ناینی با ایشان وارد بحث میشه. مرحوم ناینی میگه این چین مطلب معقول نیست اصولا، ما حرفونه که چین مطلب معقول هست، چون اعتبار اعتباریات مشکل نداره، تفکیک بین وجوب و واجب مشکل نداره، لکن دلیل میخواد و نکته میخواد. از کردیم همیشه این نکته اساسی در ذهنتون باشه، دوام امر اعتباری به این است که نیست، امر اعتباری چیزیست که نیست و شما میخواید هستش بکنید، اصلا امر اعتباری نیست، میخواید هستش بکنید. حالا میخواد اعتبار ادبی باشه، میگه زیدون اسدون، خب زید شیر که نیست، میخواید شیرش بکنید. قوام تنزیل، قوام اعتبار یک چیزی نیست، میخواید هستش بکنید. وجوب حج نیست، میخواید هستش بکنید. خیلی خوب سلام.
میشه؟
بله آقا.
هست اعتبار نیست
کنی. نکته ای باید باشه که الان وجود رو. مثلا میخواد بگه الان مقدماتش انجام بده. بله. اگه نکته. اگر نکته دیگری نباشه، نکتهش منحصر در فعلیت وجود باشه. اگر در لسان دلیل بیاد خیلی خوب، جای بحث نداریم که.
استاد فرض امر نسبتی برقرار میکنه آمر بین مأمور و اون فعلی که باید انجام بده. نسبت ضرورت اعتبار میکنه دیگه. این میشه امر. از این نسبت ضرورت وجود رو ما انتزاع میکنیم. انتزاع برداشت ما. این نسبت تا وجود نداشته باشه واجب نمیتونم انتزاع کنم. وجوب انتزاع نمیکنم. یعنی میگه تو باید بری اون کارو بکنی. میگه پس اون کار واجب است. فقط همین فرض جدا شدن وجوب از واجب با همون لسان دلیل نمیشه. میگه دلیل دیگه باید بیاد.
از کردن دلیل باید بیاد. اما اگر دلیل این باشه اینجا اکلای فشتر خبز، نه وجوب فعلی نیست، وجوب استقبال. اگر دلیل اینه، این وجوب استقباله. اگر دلیل جداگانه آمد، نکته ای بیاد که شارع روی مصلحت خاصی وجوب رو از الان گرفته، مثلا میاد میگه ولو به شما بگن احتمالا فردا یا مثلا نانوا یا تعطیله، ولو گفت اینجا اکر ضیف، ولو احتمالا ضیف هنوز نیامده، شما نان بخریم. خب معلوم میشه
این امر دیگه است دیگه. این امر وجوب فعلی هست، این با اون امر دو تاست. اون یه امر، این یه امر دیگه است.
خیلی پس وجوب هست
فعلیه، امرش هم فعلیه. همین الان گفتم اگر احتمال میدهید باید بخریم.
خیلی خوب، امرش هست دیگه الان. اما این نان رو برای خودش نمیخواد بخوره، به مهمان میخواد بده. ملاک این نان برای مهمان، نکته اینه. شما میگه نمیشه ملاک نان برای مهمان باشه، باز بگه بخر. خب چرا نمیشه؟ شدن که میشه، چه مشکل داره؟ ملاک نان خریدن نه برای اینکه خودش بخوره، از اون بچهش بخوره، مهمان بخوره. از اون بوده اینجا اکلایف اگر آمد، هنوز که نمیده که. پس بنابراین تفکیک بین وجوب و بین واجب به ذهن ما هیچ مشکل خاصی نداره، فقط دلیل میخواد و نکته میخواد. چون از کلیم امر اعتباری چون نیست، بدون نکته نمیشه اعتباری باشه. اگر نکته ای در بین نباشه اعتبار لغوه. از کلیم یه مثالی هست که شعریه که میگه ما جماعتی هستیم دور حوض نشستیم، مثل که جماعتی دور حوض نشسته باشه. خب مسخره از این چه اعتباریه، مثل جماعتی که دور حوض نشستن. اگر نکته ای نباشه این دیگه اعتبارش لغوه. اعتبار نه اینکه این اعتبار معقول نیست، مقبول نیست. مقبولیت در اعتباریات شما از مقبولیت صحبت بکنید، بله مقبول نیست. کما اینکه اون نکته ای رو هم که در نظر میگیرید خوب دقت، باید یک تناسبی با امر اعتباری شما داشته باشه. خوب دقت کردید؟ ما در اعتباریات شرط عرض کردیم به مناسبتی از کلام مرحوم آقای اصفهانی در اون شرح مکاسبش اعتباراتشون رو خوندیم، ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی هم در اصول فلسفه خوندیم و عرض کردیم کرارن اعتباراتی که ایشون داره ادراکات اعتباری اعتبارات ادبیه. خب ایشون شاید نظرش بیشتر رو اعتبارات ادبی بود، اما ما نظرم بیشتر رو اعتبارات قانونیه، نه اعتبارات ادبی. اعتبارات ادبی هم همینطوره، فرق نمیکنه. اون یه نکته داره، یه نکته داره. نکته با تو اعتبار باشه. بدون نکته تو اعتبار گفتن این لغوه، یعنی قبول نیست، یعنی مقبول نیست. نکته ایم. نکته بعدی عرض کردم اون نکته باید یعنی اعتبارتون متناسب با اون نکته باشه، یعنی متناسب با اون نکته باشه که شما دارین اعتبار میکنین. دقت کنید، این باید تناسب با اون هم داشته باشه. فرض کنید مثلا اگر ما قاعده تجاوز رو به اصطلاح اصل تنزیلی بگیریم، شما در رکوع رسیدین، میگه در سجده رسیدین، میگه بلا قد رکعت، تو رکوع انجام ده، بنابرای یک معنی ظاهری عبارت. خب این شک داره در رکوع، میگه من شک کرده در رکوع. اینجا میاد در نظر میگه، بینه اعتبار، میگه من شک دارم رکوع شد یا نشد. این شکه، جهله، نمیدونه اصلا رکوع انجام شد دارن. این میاد نگاه میکنه، چیه نگاه میکنه؟ میگه تو در حال نماز هستی، نماز امر ترکیبی هست، اولش مثلا حمده، بعدش رکوعه، بعدش سجده است. حمده که تو انجام دادی، در نماز هم که هستی، الان هم سجده هستی، پس رکوع هم میکنی. بلا قدره کرد تناسب. دقت کردی؟ باید یک تناسبی، مثلا بگه من یه گوشتی از یک مردی گرفتم، نمیدونم این مزکا هست، یه از مرد گرفتی مزکا هست، بچه گرفتی مزکا هست، این نکته نداره، مرد و بچه فرقی نمیکنه. بله از بازار مسلمان خریدی مزکا هست، دوتا فرق میکنه. هوش رو از دست یک فرد عادی گرفتی، شک بکنی اساس هم تسکیر. اصولا در امور اعتباری این نکات رو خوب دقت بکنید، هم باید نکته باشه هم طبق اون نکته باید اعتبار بشه، ولذا چون طبق اون نکته اعتبار میشه او دقت فرق میکنه کیفیت امر اعتباری. مثلا در همین سجود ما روایت هم داریم، هر دو روایت داریم، یه دفعه به شما میگه میگه شک کردم در رکوع، من در حال سجده هستم، میگه امدفی صلاته، امدفی صلاته یعنی چی؟ یعنی رکوع نگاه نکرده، هیچ چی نگاه نکرده، کار نداره، اصلا به شک اعتنانه. یه دفعه میگه بلا قدرکت، یعنی من دارم میبینم، دقت کردی؟ این لذا اسم اونی که رو گذاشیم اصل غیر تنزیلی، اسم اونی گذاشیم اصل تنزیلی. اگر گفت امدفی صلاته این میشه اصل غیر تنزیلی، فقط وظیفه بهت میده نماز تا انجام بده، این میشه اصل غیر تنزیلی. اما اگر گفت نه بلا قدرکت، این یعنی میشه اصل تنزیلی. کما اینکه ممکن است بگه شما بعد از قرائت یادت هست، این یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم رکوع، چون استصحاب که عدم رکوعه، خب چون قرائت مسلم بوده رکوع شکم به اصل عدم رکوع، استصحاب عدم رکوع. اگر آمد قرائت نگاه کرد یعنی استصحاب عدم رکوع، بلا قدرکت نگاه کرد یعنی قاعده تجاوز، یعنی تو رکوع انجام دادی، به اصل تنزیلی سین. اگر گفت امز فی صلاته شبیه همون قاعده تجاوز، لیکن اصل غیر تنزیلی است. و این من عرض کردم چه اینا اصوله، دقت، اعتباره، همه نحوه اعتبار ممکنه، همه شو امکان داره، اینجور نیست که حتما یک جور اعتبار بکنه، انها اعتبار. ولذا در باب اعتباریات همیشه عرض کردم اون لسان دلیل رو در نظر بگیریم در این در موارد، لسان این بیاد اعتبار بکنه وجوب رو، خیلی خوب. اما اینکه شما بگین انجا اگر ضیف فشتر خبز، این واجب معلقه، این درست نیست، انصافا درست بین بین الله، انجا اگر ضیف فشتر خبز یعنی وجوب هم بعد از آمدن مهمان، اصلا امر اشتره بعد از آمدن مهمان، هم خریدن نان بعد از مهمانه، هم امر به خریدن نان، هم وجوب خریدن نان.
خب استدلال دروک شمس چه
فرقی داره؟ عقب اونم همینطوره. نه عقب استراد دروک شمس اونجا، چون دروک شمس شرطه و اون مسلمه و امر غیر اختیاری شما سا مسلم انجام میگیره، لذا در اونجا ممکن است بگیم نه این حکم وضعیه، فرقش اینه، بالفعل حکم وضعی میگیرن دیگه. لذا عرض کردیم بعضی از آن و اهل سنت شدن همه شون معتقدن حکم وضعی منزله اخبار انشاء نیست. من تو شیعه ندیدم این قول رو، یعنی اقم صلات انشاء لدلوک شمس اخباره، یعنی به شما خبر میده که شرط این نماز دلوک شمسه، این حکم وضعیه به اصطلاح. اما انجا اکر ضیف این نه، این خود وجوب مغلل. مرحوم ناینی معتقد است که اگر گفت اقم در مثل اقم صلات دلوک شمس، وجوب هست اما فعلی نیست، اسمش گوشه وجوب انشایی. چند بار تا الان شعر داریم این رو، مثلا الان وجوب نماز ظهر هست اما انشاییه، کی فعلی میشه؟ وقتی دلوک بشه، زوال بشه. این نظر مبارک ایشو اینه.
برام با صاحب فصول چه فرقی پیدا کرد؟
بلا؟
با صاحب فصول چه فرقی پیدا کرد؟ مبنای مرحوم ناینی،
مبنای مرحوم ناینی این است که اون دلوک شمس شرط نیست که، موضوعه که این شرط نیست که، اون شرط رو میگه بیر معنا. درست فرموندید؟ اینجا وجوبه ولی وجوبش انشاییه، فرقش اینه، اونجا وجوب فعلی میشه، با دلوک شمس فعلی میشه. مرحوم صاحب خصول میگه اصلا وجوب هست تماما، فعلی هم هست، ولی ازا مقدماتش واجبه. پس این مطلبی که ایشون فرموندن مرحوم ناینی که گاهی وقت شر دخیل در ملاکه، گاهی وقت دخیل در خطابه، اصل مطلبش درسته، اصل مطلبش درسته، لکن اون مهمش اثباتشه، اثباتش مشکله. ما باشیم و ظواهر ادله شرعیه، همون قاعده‌ای که من کرارن عرض کردم، اینه قاعده قرار دارم، لا تعرف الملاکات الا بالخطابات. راه شناخت ملاک خطابه، اگر خطاب نبود ملاک هم نیست. تفکیک بین خطاب و ملاک دلیل میخواد. دقت کردید؟ مگر شارع تصریح بکنه. همون قیاس هم همینه دیگه. قیاس کار میکنه چی بود دیگه؟ اون میامد میگفت که چرا خمر شراب انگوری حرامه مثلا ده فلان و فلان، درست نیست حتما به جهت اسکار، پس شرابی هم که از نشاسته درست میکنه هم حرامه چون اسکار داره. این شد قیاس دیگه. اینی که شیعه گفتن قیاس هم قبول نیست همینه، چون اونی که در لسان دلیل آمد شراب انگوریه، دلیل نمیگه غیر شراب انگوری حرام باشه، مگر باز دلیل جداگانه آمد. ولی زا ارز کردیم ابو حنیفه معروف از مذهب ابو حنیفه، به نظرم ابن حزم نقل میکنه که احناف یا جای دیگه از روش دیدم که منکرن، اما معروف اینه که شراب غیر انگوری رو میشه خورد. این شرابی که غربی ها درست میکنه حالا من غیر انگوری هم از تصور از انگور نیست، شراب غیر انگوری رو میشه خورد، فقط به حد اسکار نرسه، مست نشه، خوردنش ماده ای نداره، فقط مست نشه. اما شراب انگوری مطلقا حرامه. ولذا در روایت ما داره ما اسکر کثیر و فقلیل او حرامونه، اشاره به رد اون مبناست. ما اسکر کثیر و فلقصت منه حرامون. و در روایات ما نکته حل قصه، چون اما نمیگه در روایات مباره که خمر آمده انگوریه، در روایات ما همین مطلب آمده کنی که در خمره این انگوریه، لکن غیر خمر به سنت رسول الله حرام شده، فزاد رسول الله، یعنی جزو محرماتیست که به سنت شده. اونی که خداوند حرام کرد شراب انگوریست، اونی که رسول الله حرام کرد شراب غیر انگوریست، که در اون زمان عرض کردم متعارف در مدینه اصولا شراب غیر انگوری بود، در مکه شراب انگوری متعارف بود، خود مکه وادی غیر زیزر بود، چون طائف 70 کیلومتر با مکه فاصله داشت، اصطلاح اون زمان یک روز و نصفی راه بود، 45-46 کیلومتر یک روز میگفتن با شتر، 41 روز و نصفی راه تا طائف بود. وقت طائف انگور فراوانی داشت، خیلی فراوان، خیلی فوق العاده. ولزام اون رئیس طائف که آمد که بسار عموی مختاره به رسول الله گفت رسول ما حرفاتو رو گوش میکنیم اما راجع به شراب نمیتونیم، چون تجارت ما با شراب است، زندگی ما با فروش شرابه، نمیتونیم جلو فروش شراب بگیریم، چون تجارت خود اهل طائف با شراب بود، شراب انگوری، که پیغمبر گفت امکان نداره چنین چیزی امکان تفکیک. رضا مسلمان نشد، برگشت، بعد در غزوه حنین با جنگ مسلمان شد، اسلام نیورد به حساب رئیس طائف. دقت دو سه چیز، نماز هم گفت برداریم، حال نماز هم نداریم، یکی دیگه هم برداشت شراب هم هست، یکی دیگه هم هست، این سه چیز رو گفت ما نمیتونیم انجام بدیم، پیغمبر هم دادن نمیشه، امکان نداره، باید حتما این کار انجام بدیم. علایه حاله وقتی این شراب انگوری در مکه متعارف، در یه متن تاریخی اهل سنت دارن که وقتی رسول الله خمر را حرام کرد، این خمر را حرام کرد، دقت کنید، چون در روایات ما داره که تمام شرایع الهی که آمدن به تحریم خمر آمدن، چند تا چیزی که در تمام شرایع الهی حرام بود، یکیش هم خمره. از اون برم سنیان هم کنید که پیغمبر مثلا خمر اول اینجور گفت، بعد اینجور گفت، تدریجا از این حرفایی که گفتن اینا متحیرن که این چجور جمع. اون خمری که در تمام شرایع حرام بود خمر انگوری بود، اون خمری رو که رسول الله در مدینه حرام کرد شراب خرمایی بود، از خرما درست می‌کرد، چون مدینه خرمای زیاد داشت. رضا داره که وقتی پیغمبر فرمودن این شراب هم حرامه، این خیکایی که تو شراب خرمایی بود همه رو تو کوچه ها خالی کردن، بناشون بینه اصلا کوچه هاشون اسفالت نشده بود، اگر اسفالت نشده باشه طبیعی باشه میگن نجس نمیشه،
ظاهرا خمر نجسه چون کتابیه، بقیهش دیگه نجسه
نمیشه باشه، چرا ظاهری نداره. دقت فرمودین، وقت داره که تمام این خیک ها بسای شراب خرمایی بود، الا یک خیک نصفش انگوری بود نصفش خرم، این تو کتب اهل سنت داره، ما نداریم. این میگم من چند دفعه عرض کردم، چون من مثلا به اهل سنت میگم گویا باید بیا قاطی بکنم، مجبورم جدا بکنم، درباره یکی از علما هست، این نجاشی داره کی داره که از احادیث اهل سنت هم نقل میکنه، زیاد بعد ول کردید داره قاطی میکنه با شیعه، داره قاطی میکنه ول کرد احادیثو داره. حالا من خیلی مؤیدم که میگم اونا گفتن ما گفتیم، ولی اینکه قاطی نشه با هم دیگه.
ابن ابی عمر
بله، فرض بر اینکه قاطی نشه، من یکی یکی جدا میکنم. در مصادر اونا آمده و درستم هست این. و اهل کوفه مشکل اساسیشون این بود که نبیذ رو جایز میدونستن. این نبیذ اهل کوفه همون شراب خرماییه، دقت کردیم؟ شراب خرمایی رو عرض کردم از ابو حنیفه نقل شده تا حد اسکارش حرامه، اگر مسکر نباشه فقط بخوره مست نشه، این مثلا حرمت نداره و الی آخر مطالب. علی ای حال قد یکون لها دخل فی اصل مصلحت الوجوب، این که یکون درسته، تشخیصش مشکله، این مطلبی که ایشون گفت، این که وقت دخیل در وقت، مثلا وقت دخیل در خطاب هست، دخیل در ملاک نیست، تفکیک این دوتا دلیل میخواد، دقت کردیم؟ ولی امکان داره بحثه در اعتباریات قانونی، اعتبار امکان داره، چیز مشکل خاصی نداره. اما بلا
این مسئله ساعت دور کردن رو باید چجوری حل کرده؟ یه راه ناینی رو نپذیریم، یعنی اگه راه ناینی رو
نپذیریم،
پاسخ شما چیه به این ساعت
کوک
کردن؟
راه شنگم یه واجب نیست
میذاره، یعنی نمیخواد کوک بکنه؟
نه، اگه رفع القلم عند نائم قبول بکنیم نه، چون این رفع القلم عند سوی تطبیق شده، اصلا معلومه این نائم چرا اضافه شده، چون در روایتی که ما داریم نداریم اینجای نائم، و در نائم هم که تکلیف برداشته نمیشه، لذا این منشأ شده که حدیث رفع قلم خیلی مجمل بشه به خاطر اینکه نائم توی ذکر شده.
خب نائم مثلا به افعال خاص مثلا قلب بزنه دستش بخوره به کسی،
خب میشه به عروش دیگه، باب عروش و جنایات اینا. آخه اینا میخوان رفع قلم
و
نفی تکلیف بگیرن،
حرمت تکلیفی نداره نائم، ولی حرمت بعضی و تکالیف بعضیشو داشته باشه
تو یعنی عروش و جنایات، بحث اونا، اون بحث دیگریه رفتی به، ولی ازا تطبیق هم نشد در روایات. در روایات ما داره که مثلا عمر امر کرد یه مجنونه رو حد بزن امیرمونی، مانع شد، یا صبی مثلا، اینو داریم در روایات صبی هم داریم، متا چیه در روایات صبی، روایات عمار ثابتی است، یکون علی، چون این رفع القلم یکیه، اما یه روایاتی داریم که اشعار به قلمه، کتب علیه قلم الحسنات و سیر، این کتب علیه الحسن، کتب اشعار به قلم داریم. ما بحث حدیث رفع قلم مفصل متعرض شدیم، یه احادیث داریم که عنوان رفع قلم، این حدیث رفع قلم سند روشنی نداره، اما خب خیلی معروفه بین اصحاب دیگه، چه بحث نداره، ما تحلیل تاریخیش هم عرض کردیم چون اصحاب تاریخ، و لذا من فکر میکنم، این فکر منه ها، اشتباه نشه، تا حالا ندیدم کسی سن. این حدیث رفع قلم رو ابوالبختری داره، وهب ابن وهب، چون این اول وقتی قاضی مدینه بود، میگن امام صادق هم مادرش با مادرش ازدواج کرد، اینا راست یا درو، بعد آدم بران اسم آدم بیکلهی بود، بعد هارون آوردش کرد قاضی القضات سروان جانب شرقی یا غربی بغداد، نصف بغداد دستی هم اول بختری داد، و این معروف به کذبه، اصلا گفتن به اصلا اشهر البریه فی الکذب، ایشونه که کذابتر از ایشون ما نداریم، و در کتاب تاریخ بغداد داره، چون در نظام میدونی چراغ نبود، شب بیداری خیلی مشکل بود برای علما، اینا میامدن میدونی چراغش روشنی هست شب، و کان یسهر اللیل فی وضع الحدیث با استادان انصافن هم استادان جر کرده حقیقی خال کان یسهر اللیل فی وضع الحدیث. این ابوالبختری از امام صادق این حدیث داره، اونه که ما از امام داریم، اینه عجیب اینه که نائمشه برداشه، این نشون میده که حواس جمع و هم نکته که باید مرز میکنم، این که یه قاضی شیطانی بوده، برحال برمیشه فهمیده که این نائم نکته خاص، چون الان یه مشکلی که در فهم رفع قلم هست همینه دیگه، اصولا مشکل هر حدیث رفع دو تا رفع داریم، که رفع قلم که رفع ان امتی رفع ان امتی کسا، عرض کردیم ما در مباحث رفع حدیث عرض کردیم، ما برای اینکه یک مشکل یک روایتی رو حل بکنیم به مشابهاتش برمیگردیم برای اینکه اون مشکل حل بشه. تصادفاً کلمه رفع رو ما دو جا بیشتر نداریم، یکی رفع القلم، یکی رفع ان امتی، غیر از دو جا جای دیگه نداریم که بخوایم مراجعه کنیم حل این مشکلی دو تا روایت بشه، هر دو روایت هم مشکل دارن، هر دو روایت هم الحمدلله، و میگم اینا عمدن گفتن نفی ظاهره که نفی تکلیفه، از اون ما 5 6 تا احتمال در رفع قلم داریم که حالا دیگه جاش نیست این بحثا رو بکنیم و ظاهرش رفع تکلیف با نائم نمی‌سازه. من فکر می‌کنم این ابوالبختری که این ذیل برداشته وهب ابن وهب، فکر می‌کنم بله علم عند الله، این رو شیطان ازش بوده، خیلی مناسب نیست بین صبی و مجنون با نائم ترابطی نیست، ربطی مجنون و مجنون صبی تکلیف ندارن، نائم که تکلیف داره خوابه، روز بعد هم باز قضا بکنه نمازش، تکلیف که برقراره، از اینکه نماز باز قضا بکنه تکلیف داره. علی حاله ما اونی که داریم که به ائمه ما رسمن نسبت داده شده همین حدیث ابوالبختری است که در قرب الاسناد مرحوم همیری آمده. عرض کردم متاسفانه حدیث ایشان تا یک مقداری در قم آمد لکن مشهور نشد، آمد در بخاری، در کتاب کافی هم هست، از ابوالبختری در کافی هم هست، اما مشهور نشد، جا نیفتاد. تو تلقی حدیثی شیعه، عرض کردم تلقی حدیثی شیعه قمه، قم تلقی حدیثیه، البته الان آقایون تلقی حدیثی رو از شیخ طوسی هم گرفتن. عرض کردیم شیخ طوسی تلقی حدیثی نداره، تلقی فقهی چرا از ایشانه؟ یه تلقی حدیثی داریم، یه تلقی فقهی داریم، تلقی فقهی از شیخ طوسی است، اما از شیخ طوسی الان علمای ما تلقی حدیثی هم گرفتن. الان ما عده زیادی از احادیث داریم که میگن مشهور نبوی مشهور علیه، اصلا قبل از شیخ طوسی کسی نگفت، در هیچ روایت ما هم نیامد، از شیخ طوسی به بعد معروف شده، لکن الان هم میگن النبوی المشهور، النبوی المستفیض، میگن نبوی مشهور، شهرتش از شیخ به درد ترقی حدیثی نمیخوره. چرا؟ چون شیخ رفتن رو حجیت، وقتی انسان رفت رو حجیت دیگه ترقی حدیثی مطرح نیست. باز نفهم صلی الله علی محمد و آله الطاهر.